أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. آیات قبل از آیات نور رو داشتیم خدمت عزیزان میخواندیم. یه سوالی شد، آیه 29، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم. این خانه غیر مسکونی، بیوتا غیر مسکونة، خانه غیر مسکونی منظور چی جاهایی است که یه بنایی هست ولی مسکونی نیست، مثلا حماما و مثلا عمومی و هتل ها و مثلا اینها ورود درش دقیقاً اینجا جای مسکونی محسوب نمیشه. یه جاهایی که عرفاً در حقیقت مسکونی نیست، اونجا دیگه استیزان و اینها، سلام و استیزان و اینها لازم نداره. اونجا باید خود آدم ها مراعات کنن. و اینه کسی میخواد بره توی هتلی، یا میخواد بره تو حمام، یا میخواد بره تو استخر، نه دیگه به عرف دیگه، مثلا میخواد بره تو رخکن، اینجا فرق داره. اینجا باید یه هانی هونی چیزی بکنه، ولی میخواد بره تو استخر، یا الله مثلا ما اومدیم خب همه لخت دیگه تو استخر دیگه، جاش اینجوریه، یا هتل ها و اینها اینجوریه، یا جاهای میگم خانه غیر مسکون، به اینا میگن خانه های غیر مسکونی، بیوتن غیر مسکون. این یه نکته سوال شد راجع به حکم همین صیغه های نیم ساعتی. این به جهت قانونی شلاق داره، چون زنا محسوب میشه. چجوریش؟ اینجوریش که الان من میگم، دقت کنید. ببینید، کسی که میره توی کانال تلگرامی دقیقاً چیز میکنه، یه نفری رو پیدا میکنه، اونجا اون پروفایل ها رو دیدید دیگه همتون، الحمدلله. بله، همه مثلا زده ساعتی، مثلا هفتگی، به دلیل این که عقد موقت احتیاج به عده داره، بعدش نمیتواند به سان شغل باش برخورد کنه کسی، چون عده داره، یعنی دو طهر عده داره، چون اینجوریه کسی نمیتواند برخورد شغلی باش بکنه. اگه برخورد شغلی باش بکنه، یعنی این که اصلا ماهیتاً صیغه نیست، ماهیتاً زناست و حکم زنا داره. به لحاظ قانونی هم همینجوریه و شلاق میخوره و همینجوری زناکار محسوب میشه، حتی اینو به شرط اثبات و اینا دیگه. لذا خود بحث قانونیش هم همینطوریه، اونم به دلیل چی؟ به دلیل وجود عده، یعنی کسی بداند این طرف کارش اینه. درست لزومی به پرسش نیست، اما اگه بدونه، بالاخره یه زن معتبری، یه زن متعاخمه به یقینی، یعنی نزدیک به یقینی، یه زنی گمان اینجوری داره که مثلا این بند خدا الان مثلا یه مسئله مالی داره و مثلا اینجوری داره، الان یا حالا هر مسئله‌ای داره، کاری نداره، اینجوری داره برخورد میکنه، کسی با این نمیتواند ارتباط برقرار کنه به جهت حکم فقهی اصلا و به جهت قانونی. این اگه اثبات بشه، اثبات سفاه و زنا میشود در این زمینه. اینم یه نکته مهمه تو این بحث. خیلی از حتی بچه مذهبی ها هم اطلاع ندارن از این موضوع، فکر میکنن که میشود این کار رو انجام داد، در صورتی که اون طرف و اون طرفیش حقیقتا اگه برخورد شغلی بکنه با قضیه که نوعاً همینه و شما هم یه یقینی نسبت، یه گمان معتبری نسبت به این چیز داشته باشید، نمیشه این کار رو کرد. این حکم فقهی این مدلی داره. اینم یه نکته. من یکی دو تا روایت بخونم راجع به بحث این قل المؤمنین یغضوا قل المؤمنات یغضضن، چون که یادتون هست گفتیم که این ماجرا هی به ازکا و اطهر و به تزکیه و اینها بند شده تو کل قرآن. بیشتر موارد تزکیه رو تو این موارد میگه، که چه موارد حرام باشه چه موارد فضول النظر باشه. فضول النظر یعنی نظرهای بیخود زیادی که ممکنه این حرام هم نباشه به جهت فقهی، چه دیدن نامحرم هایی که ممکنه حرام نباشه دیدنشون، مثل کسایی که نهی اذا نهی لا ینتهینن، کسایی که نهی بشوند از همین مسلمان ها، مثلا بگی خانم مثلا چه بیرونه روسعید بیرون حجابت کن، خودم میدونم خب، یعنی نهین لا ینتهینن، اینا دیدنشون ایراد نداره چون او حرمت نداره. حرمت نظر حرمت یک زن مؤمن است، نه حرمت مرد. حرمت زنه خب، خودش که حرمت نداره ما چرا باید حرمتش نگردیم؟ خب درسته این موارد، یا دیدن فرض بفرمایید اهل کتاب، زنان اهل کتاب دیدنشون ایراد شرعی ندارد، اما همینا فضول النظر هست. اینجوری نیست که شما بگید که ایراد داره یا ایراد نداره. خود اینا فضول النظر و نظر زیادی، یا شما بکش برو تا این حدی که آدم بره پاساژگردی، پاساژا رو ببینه، از این مغازه به اون مغازه، از این مغازه به اون مغازه، حکم فقهی نداره اینا، ولی فضول النظر اینا. روایاتی هست که داریم، من یکی دو تاش براتون میخونم برای یه اونس ذهنی. درد ان نظر از پیغمبر خداست روایت. درد ان نظر سهم مسموم من سهام ابلیس. نظر یک تیر مسمومی از تیرهای ابلیس. فمن ترکها خوفا من الله، کسی که ترک بکنه خوفا من الله، اعطاه الله ایمانا یجد و حلاوته فی قلبه، خدا یه ایمانی به اون میده که حلاوت و شیرینیش رو در قلب خودش احساس میکنه، چون که حکایت طهارت و پاکیه. از میانبرها برای این حالتهای روحانی اینه که شخص نسبت به چشمش چیز بکنه، مراقبت. روایت دیگه هم بخونم بعد به آیات رو ادامه بدیم در خدمت. دارد که سؤال امیر المومنین علیه السلام به ماذا یستعان علی غز البصر، این غز بصر رو به چی استعانت بجوییم، به چی استعانت میریم بر غز بصر، چیکار بکنن؟ فقال بالخمود تحت سلطان المطلع علی سرک. فکر بکن که خدا داره میبینه شما رو در این حالت. والعین جاسوس القلب، چشم جاسوس قلب، و برید العقل پستچی عقله، یعنی چشم که یه چیزی رو میره دنبالش، قلب و عقل انسان میره دنبالش. فغز بصرک عما لا یلیق بدینک. ببینید بعض غز بصر کلن چشم فروهشت نگاه کردنه، برای همین است که حتی گفتن ولا تمدن نعینه که الا مامتعنا بهی از واجم من هم زهرت الحیات دنیا لنفتنه هم فی دورو مراکت هاست. گفتن چش تو زندگی های مردم نکن، نکش، اینا زهرت الحیات دنیا، چش نکش، چش به چشت خورد حالا خورده. از اون ورم گفتن لیا علم ما یخفین من زینته هنه، کله این چی داره آدم گرد و خاک نکنه، گرد و خاک نکنه. از این طرفم حالا مثلا یه هندونه ای رو برمیداره یه جوری قاچ میکنه، میدونم یه ژله ای رو میکنه توی ژله دیگه. من قبلا فکر میکنم خیلی کار مشکلیه، بعد فهمیدم نه کار مشکلی هم نیه، مثلا با سرنگ و اینا این کار میکنه، بعد میشه میکنه، بعد عکس میگیره، بعد میذاره آره من و احمد مثلا یهویی مثلا در چیز اینو من برای احمدم درست کردم مثلا شوهرش. از این کارا نکنید، هم از این گرد و خاک ها نکنید، به خصوص کسایی که هم رتبه با هم، هم عرض با هم دیگه اصلا، از این فیگورها برای هم دیگه نگیرن. از اون طرف هم چشم نکشید تو زندگی مردم، هر کسی تو زندگیش ویژگی های مثبت و منفی داره، چشم بکشید تو زندگی مردم اون موقع است که دلتون میخواد. بعد طعم نداره، چیزا طعم نداره، هر گلی یه بوی میده، اون یکی دستپختش خوبه، اون یکی چیزش خوبه، اون یکی احترام میذاره، اون یکی چیه؟ ضمن اینکه ظاهر زندگی ها رو با باطن زندگی خودتون دارید مقایسه میکنید، از یه مشاور بپذیرید. خیلی زندگی میان تعریف میکنن برای آدم جهنمیه، تا مراتب یه جوری برخورد میکنن این طرف اون طرف که انگار مثلا فرض بفرمایید که لیلی مجنون هست. اما لا یلیق به دینک، چیزی که لائق به دینت نیست. و یکرهه قلبک و ینکره عقلک. قال النبی صلی الله علیه وسلم اللهم صل علی محمد قزوا ابصارکم ترو العجائب. چشاتونو کلا یه مقدار فروهشته نگه دارید، عجائب میبینید، یعنی ورودی چشمتون کنترل بکنید، عجائب میبینید. از این جهتش هست که دیدن چیزهایی که لا یلیق به دینک، نمیدونم چیزای اینستاگرامیه، نمیدونم این چیزایی که فضاهایی که همینجوری هی آدمها به هم دیگه چیز نشون میدن، چیزهای لایلیق، مثلا اطلاعات بیخود، که حتی این داشتن این اطلاعات بیخود موقع همینجوری داره رد میشه، میدونه کریستیانو رونالدو همون آدم فوتبالیست فلانه، ولی یه میبینی تا مثلا شماره شناسنامه مادر بزرگ کریستیانو رونالدو هم داره بلده و دنبال میکنه اصلا تو این چیزا. خب این ببینید این حرام نیست، ولی قید سلوک رو این آدم باید بزنه. یه ترول عجایب نیست، غض و ابصارکم ترول. ببینید هر دوتاش رو هم تأثیر داره به عبارتی، یعنی اینجوری دعوای مرغ و تخم مرغ میشه. قلب گاهی اوقات دنبال یه چیزی میره، چشم میره، حتی قلب دنبال، یعنی گرایش آدم دنبال چیز میره، عقل میره دنبالش، یعنی برمیداره همون چیزی که گرایش میره دنبالش، برمیداره تئوریزش میکنه، یعنی عقلانیش میکنه، عقلاییش میکنه. شما همه این دقیقاً مفاسدی که الان تو دنیا انجام میدن همش پشتوانه‌های فلسفی داره، همش. اون موقع چشم که میره باز دوره گرایش آدم بیشتر میشه، یعنی چشم. شما الان موبایلتون مثلا کفایتتونه، الان شما برید یه رفیق موبایل فروش داشته باشید، برید یه هفته تو مغازش بشینید، کاملا احساس میکنید که اینم شد موبایل دست ماست، یعنی دلتون میخواد دیگه. برای همین است که گفتم با پولدار جماعت معاشرت نکنید. پولدار منظور این کسی نیست که پول زیاد دارد، کسی که متجمله، خیلی زندگی های آنچنانی داره فلان، این سلامی و سلامی فلان مورد معاشرت شما نباشه. چون که مورد معاشرت شما باشه، شما هم دلتون میخواد، میگید چه بیظرفیه، داره بیظرفیه، آدم بیظرفیه، خلق الانسان ضعیف، انسان ضعیف خلق شده. بله یه وجودای سامان یافته پخته یه فلان اینا دنیا هم به پاشون بریزی بر دامن کبریاش ننشیند گرد، یعنی اصلا اینقدر بلندتر از این حرف هاست بچگانه میدونه، ماشی بچه بازی های اسباب بازی های بچه ها میدونه. حالا اینا دیگه نه، این روش قرآن این نیست که شما رو هیجان، این که اعوذ بالله من هیجان الحرص، یعنی حرص به هیجان بیفته و انسان شروع میکنه به مالندوزی، اسمش پیشرفت نیست که، اسمش رو دارید مالندوزی، درست انسان شروع میکنه به مالندوزی. حالا من یه نکته اون موقع راجع به مال تو نرز میکنم در نگاه قرآن، چون که همین آیه 33 که در محضر این آیه هستیم یه نکته ای رو می آموزه که تقریبا برخورد ما باشه برخورد فانتزیه، یعنی فانتزی های اخلاقی محسوب میشه، در صورتی یه مبنای قرآنیه و اون مبنای قرآنی اینه. حالا من خارج بگم بعد اینو بهتون تطبیق. ببینیم ما یه چیزی داریم به نام تملیک، اصطلاحا یه چیزی داریم به نام اباحه تصرف، دقت کنید اینو تو مسائل فقهی. تملیک اینه که یه مالی رو کسی به شما میده، یا هدیه میده، یا شما میرید مال میخرید، مثلا یه خونه میخرید، مالک میشوید به اصطلاح، یا میرید یه کیلو میوه میخرید، دو کیلو میوه شما مالک این مقدار میوه میتونید بشین از اول تا آخرش بخورید، به هیچ کس هم ربط نداره. به میگن چی؟ به میگن تملیک. یه چیزی داریم به نام اباحه تصرف. اباحه تصرف اینه که شما مجازید به مقدار معمول خب از این کالا مصرف کنید، مال شما نیست. مثلا وقتی شما میرید مهمونی جلوتون میوه میذارن، شکلات میذارن، چی میذارن، یه چیزی میذارن، اینجوری تملیک نکردن به شما این رو. شما نمیتونید مثلا یه کیسه بردید همه شیرینی ها و شکلات ها رو میوار اینا رو بردید ببرید. بگید من این مال من نیه، الان اینا مال شما نیست. دقت کنید، به اینها میگن اباحه تصرف. یعنی شما به مقدار عادت و متداولی که یه مهمون میخوره، مثلا 4 تا شکلات حد اکثر میخوره، 4 تا میوه میخوره مثلا اینا، به این مقدار اباحه تصرف شده. یعنی شما مباه بر شما اجازه تصرف دارید. شما نمیتونید همه میوه رو جمع کنید، همه غذا رو جمع بکنید اینا رو. یعنی آقا تشریف سر میز تو عروسی، اون مقداری که میخوره متداولا میخورید، این اباحه تصرف، تملیک نکرد میزو به شما که برداری همه رو بار بزنی بعد ببری. خب به این میگن اباحه تصرف. این معلوم شد چیه فرق تملیک با اباحه تصرف؟ یه چیزی که قرآن توش داره، بعضی هم به اشتباه فکر میکنن فانتزی های اخلاقی قرآن هم. یه تعبیری راجع به مال داره، میگه مال مال شما نیست، اصلا مال شما نداری، مال مال من، دست توه. یعنی تملیک نمی کنم من مالو به تو، من اباحه تصرف بهت میدم. به چه مقدار؟ مقدار متداول. اگر خارج از مقدار متداول شما خواستی تصرف کنی، بهش میگه اسراف. اسراف به معنی دور ریز، ریز مال نیست، اون که اصلا تبذیره. شما خارج از مقدار متداول اگر مصرف بکنی اسراف کردی. ببینید این حرف خیلی حرف دقیق و مهمی، حالا با شواهدش وقتی ببینید خیلی بحث مهمی با شواهدش. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اموال به شما تملیک نشده. چی شده؟ اباحه تصرف شده. برای همین شما مثلا به مقدار متعارفی میخواید یه مقداری مثلا یه خونه ای داشته باشی، یه ماشینی داشته باشی، یه چی داشته، مثلا شما میخواید بری یه موبایل بگیری طلا با چیزای الماس، اساسا حق این کارو نداری، چون اباحه تصرف تو این حد نشده. شما نمیتونی بگی پولمه، میخوام هر کار دارم با پول خودم میکنم. چون ما فکر میکنیم اموال به ما تملیک شده، یعنی ما مالک مالیم، تصور اون است که پول خودم هر کاری دارم خواست میکنم، بدن خودم هر کاری خواست میکنم. دیدید که میگه مای بادی مای چویس، بدن خودم انتخاب خودمه. نه بدن مال شماست، نه مال مال شماست، هیچ چیز کنه مال شماست، اصلا تملیکی به کار به جهت فقهی امروزین اینا رو یه خورده سر و سامون دادن برای اینکه مسائل حقوقیش حل بشه، و این مسئله واقعیتش تملیک نیست. حالا به شما الان نشون میدم آیاتی رو که با صراحت میگه اصلا این مال شما نیست که شما هر کاری داره، این مال منه، دست شماست، منم چک میکشم، شما هم به عنوان باجدار بانک من یه مقداری توی یه حوزه حق تصرف داری، نه میتونی کنز کنی، نه میتونی اسرافش کنی، یعنی میتونی گنجش کنی، یعنی گرش داری. بگه آه اگر مال مال تو باشه میتونی این کار رو بکنی، هم هر غلطی دلم خواست با مال خودم میکنم، هم میخوام مالو نگه دارم یه جایی. اگه بفهمی این مال مال شما نیست، یعنی مثل عروسی که رفتی نمیتونی بار بزنی میزو برداری ببری، چون تملیک نکردن بهت، اباحه تصرف داری فقط. این حرفو گرفتید محتواشو؟ حالا آیاتشو ببینید تا ببینید مدلی که قرآن داره به بحث نگاه میکنه فانتزی نیست که مثلا بگه حالا این کارو نکن، این درست مال توه ولی به این بدبختان بده. مگه جوانمردی اقتضا نمیکنه چیه؟ اصلا از زاویه و کانال جوانمردی و نمیدونم از این زاویه نمیدونم، جوان مرد باش بالاخره. اصلا میگه مال تو نیست، مال تو نیست، در همین حدودی هم که من بهت میگم میتونی مصرف کنی. حتی میگه من الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر فمن الذین فضلوا بالراد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیه سواء. میگه من اگه پولی رو دارم به تو میدم به خاطر اون فقیره دارم به تو میدم، میتونم به خودش بدم، نمیخوام، مدلم اینجوری نیست. به خاطر اینکه مثل اینکه فرض کنیم رزقی که به بچه میخوام بدم میدم به مامانه، در سینه مامانه که بده به این رزق مال تو نیست، اینجوری نیست که برداره. یه بچه گرسنه باشه مال خودمه دیگه، تو بدن خودمه، مال خودمه. دقیقاً همون موقعی که بچه به دنیا میاد رزق بچه میره پیش مامانش میره. خدا نمیتونه همانطوری که بچه از بند نافت داره تغذیه میکنه یه چیزی بذاره شبیه حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم از سر انگشت خودش میخورد دیگه شیر، موقعی که در غار زندگی میکرد بچه بود، همونجوری یه تنه در غار در انگشت میکرد دهنش میخورد. مثلا این بچه هایی که انگشت میکنن تو دهنشون ولی چیزی گیرشون نمیاد، اون حضرت ابراهیم یه چند سالی این کارو کرده. خب حالا این به صورت خاص، خدا نمیتونه به صورت عام این کار رو با بچه ها بکنه، نه بلده ولی نمی کنه. او میخواد مامانا بچه ها رو شیر بدن به هزار یه دلیل. اینم میخواد پولدارا برسن به، برای همین است که هی میگه حق للسائل والمحروم، حق داره اصلا، نه اینکه تو رو خدا بیا یه کمکی بکن. جامعه به تنش میفته، تنش های اینجوری تو جامعه زیاد میشه، تنش های فقر و غنا. برای همین است با صراحت امیرالمومنین میگن فما جاء بهی فقیر الا بما متع بهی غنی، اگر فقیر فقیره به خاطر اینکه غنی غنیه. اگه بچه گرسنه تو خانه مامانه شیر نمیده، و نه چیزی که من برای جامعه تدارک کرده بودم این نبود، اینجوری نبود. ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء، خدا قوت فقرا رو گذاشته تو رزق اغنیا. فما جاء به فقیر الا بما متع به غنی. بعضی از ماها فانتزیه برامون این حرفا، یعنی میگیم چقدر باحال مثلا، ولی مبنای معرفتی داره. مبنای معرفتی بهشون به شما گفتم، حالا آیاتشو براتون میخونم. این آیات رو من راجع به آیه 32 یه حرفی دارم که مهمه، ولی چون این بحث شروع شد من آیه 33 رو میخونم، برمیادم آیه 32 رو نکته مهمش رو میگم. تو این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله یه نکتهی وجود داره، آیه سر و تهش یه خورده به هم نمیاد. حالا چرا نمیاد؟ در نگاه ابتدایی اگه نگاه دقیق بشه ما آیه خرتش خیلی باحاله. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحن، حالا جامعه شروع کرد اینا رو زن دادن و مورد معرفی کردن و جهیزیه دادن و فلان، نشد. بالاخره نمیشه. ببینید بعضی وقتا نمیشود، همیشه هم تقصیر ولی بچه دار نمیشن، خود خدا مسئولیتش پذیرفته. و یجعل من یشاء عقیما، بعضی خدا بعضی ها رو عقیم آفریده، اینا نسل ندارن. حالا چرا اینجوری میکنن؟ خیلی وقتا با خاطر این که برن از همین بهزیستی بگیرن، برن یه بچه ای رو قبول کنن، برن سرپرستی قبول کنن، اصلا وقتشون یه مقداری آزادتر بشه، برن توی مقداری کار جامعه. یعنی جامعه رو یه میبینید یه معلمی میشه این که شیش دنگ میتونه معلمی کنه. خدا خواسته دیگه، خدا هم در سوره شورا مسئولیتش پذیرفته که ما به بعضی دختر میدیم، به بعضی پسر میدیم، به بعضی دختر پسر میدیم. من یجعل من یشاء عقیما، دارم عقیم میکنم، نمیدیم هیچی نمیدیم. اینجوری که حتما قهر کرده با اون، نه اصلا به این معنی نیست. شما میخوای دعا کن، برو دعا کن، ولی اینو علامت قهر الهی ندان. اینجور آدم ها گاهی اوقات خوراکن برای چی؟ کارفرنگی. یعنی دستش به جای اینکه بچه خودش بند باشه، یهو میبینی دستش 100 تا بچه بنده، به دلیل اینکه این فضا براش فراهم شده است. اینم خدا خواسته اینقدر امامزاده رو چراغونی نکن. خب یه مقداری دعا کن دیگه، این مقدار متداولی که آدمو دعا میکنن. ببینید طرف ما خب مشاوریم، بالاخره میبینیم میگن با آدم که فرض بفرمایید که اصلا تمام زندگیشو به هم زده بود این داستان. خب یه نفر پول نداره، یه نفر بچه نمیده، یه نفر چی نمیده، یه نفر بچه میده مریض میشه، بچه میده میشه بچه نوح، یه موقع بلا اون طرف زن میگیر زنش میشه زن نوح، ضرب المثل کفر. خب یه موقع اینجوری میشه، یه موقع اونجوری، یه موقع یه جوری میشه دیگه. بالاخره خدا هر کسی داره یه جوری امتحان میکنه دیگه. تو سوره مبارکه فجر اینو دیدید دیگه، فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. یه عده مبتلان به فقر، یه عده مبتلان به ثروت، یه عده مبتلان به صحت، یه عده مبتلان به مرض. اونایی که صحت دارن فکر میکنن که اونا مبتلان، نه شما مبتلایی. شما اگه ویلچر هول نمیدی شما مبتلایی. یه ابتلایی هست. ما تو حج خدا ما رو مبتلا کرد، مبتلا کرد نه اینکه بعد خیلی خوب بود. یه خانومی تو کاروانم شبیه مامان من بود، ویلچری بود، همه کارهای اینا رو من میکردم، یعنی طواف میبردم چیکار میکردم. انقدر این خانم پیرزنی بود برای من دعا میکرد، دعا میکرد. یه اصلا منو غرق دعا خفه کرد و دعا. یعنی مبتلا هم به صحت و سلامت، بعضی مبتلا هم به مرض، بعضی مبتلا هم به فرزند، بعضی مبتلا هم به بی فرزندی. خب اینی که طرف بعضی هم مبتلا هم، حالا بهتون نشون، مبتلا هم به زن بد، به همسر بد، مبتلا هم مبتلای به همسر بدن. یه امتحان. بعضی هم مبتلای به همسر خوب هم. مبتلا شدن به همسر خوب. شما باید فکر میکنم اون مثلا مبتلا شده، این داره اشغال میکنه مثلا. نخه اون شوهری که حواسش شیشتوی میده به زنش، به زنش میرسه و عصبانی، اون زنه باید سقف آسمون سوراخ میکرد. خب اگه نمیکنه معلومه که امتحانش خوب پس نده. ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحن، باید حالا بعد از این فرایندها اونایی که نکاح نمیابند یا در حقیقت مورد پیدا نمی کنن، یا اینا باید عفت ببرزن. خب نشده دیگه، خب نشد دیگه. حتی یغنیهم الله من فضله، تا اینکه خدا از فضلش، که حالا اون یه نکته وجود داره، یه چیزی تو پرانتز تو قرآن هست، شما بگید حتی یغنیهم الله من فضله انشاء، تا من بعدم میگم چرا اینجوری میگم، نه اینکه میخوام قرآن رو درستش کنم. و با طرف گفته بود که یه غلط من تو قرآن پیدا کردم درستش کردم. چی ما دیدم شد شد غلط نه، من کردم شد درست نه. این شد درست نه نمیخوایم بکنیم. ولی یه نکته مهمی تو این منفضلی ها هست که عرض خواهم کرد انشاءالله. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. از اون ما ملکت ایمانکم، از اون کسایی که عبد و عمه هستن، عبدن، مالکی شما، کسایی که خواستن با شما مکاتبه بکنن، این یه کاری بوده که قابل بازسازی و بازپروری الان هست، فعلا کاری ندارن، با طلبه‌های درس خارج میشین چکچونه اینا رو میزنن. والذین یبتغون الکتاب، اینا گاهی اوقات این عبد بزرگ می شده، وارد می شده، یه گچکار خوب می شده، یه لوله‌کش خوب در می اومده، یه چیزی بالاخره یه حرفه‌ای بلد می شده. اینا می اومدن با مولای خودشون مکاتبه می کردن. که من خورد خورد خودم رو آزاد کنم، یعنی برم کار بکنم بیام آزاد کنم. گفتن این کار بکنید که رفته رفته ان علمتم فیهم خیر. این حرف بسیار مهمه. اگر خیری درشون میابید، یعنی طرف بلده دیگه رو پای خودش وایسه، این کارو بکنید. این یه بحثی هم هست که تو بحث‌های تربیتی با بچه‌تون هم این کارو بکنید. یهویی حساب براش باز نمی‌کنه، یهویی به اضافه 18 نشه بچه که پاسپورتش خودش میره میگیره دیگه چی میشه این میشه اون، نه، یبتغون الکتاب بکنید باشون. خورد خورد بچه آنست و منهم رشدن، به رشد برسه و اون موقع پولاشو در اختیارش بذارید، اون موقع چی بشه که دندش درست در بیاد. مثل این ماشین سنگینا هستن که اینا کلاژ ندارن دیگه، اینا با دور موتور دنده عوض میشه توش. خب که وقتی داره میشه به اضافه 18 مثبت 18، این دیگه بچه بالغ درست حسابیه، کاربلد اینها بود. این چیزیه که الان برای شما جوکه، برای ما خاطره است، برای ما این کار میکردن اصلا. پدر مادرای بی سواد ما از این پدر مادرای با سواد خیلی حکیمتر بودن. ما رو همه یواشهاش این ور میفرستن اون ور میفرستن، چیکار میکنن؟ مسافرات کوتاه میفرستن، پول کم میدادن بعد پولو زیاد میکردن و چی؟ و رفته رفته چیز میکردن، خلاصه یه کاری میکردن. ما به اضافه 18 رومون نمیشد پول بگیریم. خب یعنی به اضافه 18 که میشدیم، ما رومون نمیشد پول بگیریم از پدر مادر، بدن اینکه ما شده بودیم به اضافه 18 دیگه. و این به اضافه 18 آیات و روایت داره در قرآن، در روایاتی که زیده افا من یتذکر و فیه من تذکر، آیا به حدی نرسیده که تذکر بگیرد؟ تذکرات رو فهمه، حجت برش تموم شده. گفتن این ابن ثمانی عشر سنه، این بچه 18 سال است. مثبت 18 وقتی می نویسن تو این فیلم ها و فلان ها، یعنی یه سری چیزای خشن، یه چیزای سکسی داره توش. مثبت 18 برای خدا یعنی این که انقدر عقلش بارور شده یه واقعا در معرض حجت های الهیه. مثبت 18 یعنی این علمتم فیهم خیرا. ببینید آزاد کردن یه چیزی داره، یه حساب کتابی داره. اینجوری نیست که شما یه بنده رو بگیرن آزاد کنن. میدونید که بنده آزاد کردن حرامه؟ اینو من میدونستید یا نه؟ بنده آزاد کردن حرامه مگر اینی که طرف بتواند رو پای خودش بایستد. و اینه مثل میمونه شما به کارمندا بگید آقا میخوام یه حال عظما بهتون بدم، همه تون اخراج، یه برید شغل آزاد دیگه، همه تون کار خود پیش ببرید، اینا حالشو ببرید دیگه. آقا من کار دیگه بلد نیستم، من همینجور بلدم بشینم اینجا یه چیز باید میدونم چی اسکن میکنم، میدونم هر چیز هزار تومانم میگیرم. آقا کار دیگه بلد. ببینید این علمتم فیهم خیرا مهمه، چون که نمیخواد تو جامعه یه سری آدم بلا تکلیف بی هنر چیزی رو برداره آزاد بکنه. بعدش هم اینا میشدن موالیان. انقدر دیدید هم میگن مولا فلان، مولا فلان عشیره، مولا فلان عشیره. این کسی بوده که چیز فامیل نداشته که، اینا تو جنگا میگرفتن اینا رو، نوان اینجوری بودن. اینا می اومدن قرارداد می نوشتن آزاد می شدن، حالا آزاد شدن عشیره لازم دارن دیگه، درسته؟ یه نفر بی عشیره که نمیتونه باشه، عشیرهش می شد همون مولای چیدش. میگه ببینید جامعه رو سعی بکنید با یه تدبیری آزاد بکنید. حالا این تیکش و آتو هم من مال الله الذی آتاکم، از مال اللهی که داده شده دادیم به شما، از مال الله پولای منو مردو بده. چرا؟ چون که این که آزاد شده سرمایه لازم داره دیگه. این قبلا باباش هواشو داشت، اگه مثلا چیز میکرد یه اون عشیره و باباش و اینا هواشو داشت، پول میداد دستش. خب این که کسی رو نداره. خب از این مال الله الذی، ببینید خیلی راحت میتونست بگه و آتوم مالکم، من اموالکم. اینجا میگه و آتوم مال الله الذی آتاکم، این تملیک یا اباحه تصرفه؟ این اباحه تصرفه، یعنی مال که مال شما نیست که، اصلا عرض کردم ما تملیک نداریم، کسی مالک چیه؟ مالک زمینم نیست، مالک مالم نیست، مالک بدنشم نیست، مالک هیچی نیست. خب بعد رو پایه این فقط بحث معرفتی که حالشو ببری تو بحث معرفتی نمیکنه، ازش خروجی میگیره، میگه از مال من آتوم نیم فعل امره، شما نمیتونی بگی من نمیکنم، میگه از این مالایی که دادم دستت بده بهشون، بده این سرمایه کارش بشه. اینا برید یه چند تا آیه تو این معنی بخونیم. 538 چی رو میخوام استناد کنم؟ این فرهنگ رو عزیزان اگر تو ذهنتون تخیل کنید، فقط کافی تخیل مثبت بکنید، تو این تخیلات مثبت شما به این نتیجه میرسید که المسکینو رسول الله، میدونی که این روایت مسکینو رسول الله یعنی مسکین چک منه، پیک منه، اگه حسابت خوبه من حسابتو خوب نگه داشتم، برای دیگران حسابتو خوب نگه داشتم، اونجا تو باجدار منی، منم چک میکشم، چک منو پاس کن. بعدش کسی هم که در این فرض صدقه میده فلان، اصلا احساس نمیکنه، عین باجدار بانک احساس چیزی نمیکنه، بگه عجب آدمی شدم من، 5 تا 10 تا چک پاس کردم، چک حالا پول دیگه ای و مال کسی دیگه ای و فلان اینا رو من برداشتم دارم پاس کردم. خب چک کسی دیگه ای، پول کسی دیگه ای، منم یه باجدار بودم پاس کردم، این اصلا احساس فخر نمیکنه حتی خودش. میگم این مبانی اگه باهاش مزمزه بکنید، مبنا رو تو ذهنتون هی باهاش رفت و برگشت بکنید، احساسی که به دست میده اینه که خدا یه توفیقی داده، ما رو کانال رزق بقیه دیده. فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها، مادامی که ما چک پاس کنیم خدا به اون میده. فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الی غیرهم، اگه ببینه چک پاس نمی کنی، دیدید بعضی این پول دارا هستن بانکشون رو عوض میکنن، مثلا بانکه خوب حال نداده، بانک رو عوض میکنن، حساب رو عوض میکنن، بانک رو عوض میکنن. خدا هم همین کار میکنه، میبینه انگار چک ها رو درست پاس نمی کنی، با اینکه من پول تو حسابم هست، بعد تو فکر میکنی پول های خودته، چک پاس نمی کنی. 6 اول آیه سوره مبارکه حدید مهمترین آیات توحیدی قرآن هم. در حدی که گفتن برای متعمقین آخر الزمان ما اینا رو فرستادیم، 6 آیه رو گفتن کسی فمن رام بعد ذلک فقد هلک، اگه کسی توحید رو از این 6 آیه بیشتر میخواد بفهمه هلاکت دیادش، یعنی سقف فهم توحید اینه که این 6 آیه رو بفهمه که همه چی خداست، جز خدا هیچ چی نیست، خدا ولوج کرده در همه چی، همه چی آیات الهیه الا ماشاءالله و هو معکم اینما کنتم، هر جنسی خدا هست، نه هر جنسی مثل یه رفیق خدا هست، اصلا خدا هست، اصلا کسی نیست، اصلا تو کسی نیستی اصلا. خب یعنی دیگه انقدر توحید توحید توحید، وقتی تو کسی نیستی خب پولا میشه چی؟ پس پولا میشه از کی؟ پولا میشه برای خدا. بعد یه خروجی میگیره، خروجی رو نها کنیم آیه 7. ببین میخوام بهتون بگم شما بحثای معرفتی و فانتزیهای اخلاقی معرفتی نیست، اینا مبنای فکر و اقدامه. میگه آمنو بالله و رسوله، اولا ایمان بیار به خدا و رسول، بیه همه چی شد من دیگه، و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق بکن از اون چیزی که دستت از من مونده، یعنی پولای منو بردار انفاق بکن. ببینید خیلی ساده‌تر میتونست بگه دیگه، نه؟ یا بگه انفقو مثلا فی اموالکم، من اموالکم، اینو نمیگه، میگه انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، همونجوری که خدا شما رو قرار داد مستخلف در اون مال قرار داد، یعنی اصل مال کسی دیگه است، فرع شما، امضا درست امضای شماست که داری امضا میکنی چکو. دیدید خب این امضا مثلا مدیرای مالی خب امضا دارن دیگه، صاحب امضا هستن، تا پولای خودشو که چک نمیکشه که. اینا چیه؟ ببینید این میشه خروجی. این فقط تو مال نیستا، تو علمم هست. بعضی فکر میکنن این آیات مثلا راجب قارون باز حالت فانتزی داره، مثلا قال انما اوتیته على علم عندي، من تاجرم بلدم، خب در آوردم. از این میگه عجب قارون، ببین چه حرف بدی زده. قارون حرف بدی نزده. خب اگه مبنای تملیک و مبنای جو، خب رفته فکر کرده پول در آورده، خب این کجاش بده؟ یعنی حرف از این حرف کجا این حرف بده که اوتی تو حالا علم اندی، یه علمی در نزد من بوده، پولشو دارم در میارم، حق مؤلف اینا. میدونی که امام حق تألیف قبول نداشت، به همین دلیل بندم قبول نداره. سبنا حق تألیف، حق علم کسی نداره، علم حق کسی نیست، علم یه چیزیست خدا میده، و چون خدا میده کسی نه بابتش میتواند شرط کنه، استیکال به علم میشه. یعنی من بیام بالا منبر بشینم اینجا بگم اینقدر باید به من پول بدید، من معارف الهی بگم، اگر کسی من از گوشت سگ حروم داره بهش دادن دیگه. امام حسین هم به معلم قرآن بچه هاشون دهنشون پر در و گوهر میکرد، دادن دیگه. این چیزا هم خودمون میدونیم دیگه، میگه حق القدمش 2,000,000 تومن. بابا هر اسنپی هم بیاره 2,000,000 تومن خدا وکیلی نمیشه. حق القدمش 2,000,000 تومنه یعنی چی دیگه؟ یعنی با اکوپلاس هم بیاره یه همچین عددهایی نمیشه. خب داری پول میگیری دیگه، پول شرط میکنی، این سحره فرعون شدی ما قبل اون چی داشت که ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین، قرار داده چیز اگه واقعا به نتیجه برسیم اینقدر چیز میکنیم یا نه. این روح سحره است که وای میسه تو موضع و موقف هدایت، وای میسه میخواد پول بگیره از آدمو، دست آدمو میخواد پول بگیره. احادیث ذم استیکال به علم، یعنی علم خاری. خب اصلا کسی ببینه اینها رو میفهمه که بابا این دیگه فانتزی نیست، یه اخلاق فانتزی نیست. این اوتی تو علا علم اندی یعنی من کار کردم، زحمت کشیدم، فکر کردم خدا من علم بودن و من پولشو میگیرم. همه اینها اگر بر مبنای درست بخوان چیز بکنن، باید کارشون رو انجام بدن. شما شاید بگی کارشون رو انجام بدن، از اون طرف هم اموالی بهشون تعلق بگیره، یعنی بهشون بدن. ببینید میتونه بدونه، فکر نکنید اینا نمیشه. ما حالا یه فرهنگ، من اگه خواستید یه موقعی اینو باز میکنم، دست توی کاسه، فرهنگ دست تو کاسه، که حالا تو سوره نور اونجا عرض خواهم کرد، یه مدلیه، اصلا یه مدله. ما این مدل رو تو مرسان پیاده کردیم، از این کارت های اشتراکی، هر کی نداره برداره، هر کی داره بذاره. مثل خانواده، تو خانواده مگه چجوریه؟ تو خانواده مگه همه کار میکنن؟ نه. همه پول در میارن؟ نه. یه دو میخورن، یه دو کار میکنن، یه دو پول در میارن، یه دو کار میکنن پول در نمیارن. ببینید میگم ما برخوردون فانتزیه، بعدم بهتون میگم تو همین سوره نور به ما آیات دقیقا، بری سر یخچال هم دیگه بخور جمیعن او اشتاتن، نداری خب یخچال رفیقت که پر، خب رو هم بخور. توی هسته های سختی اگر باور بفرمایید و برکتی که تو این ایجاد میکنه، یعنی شما دست توی، حتی گفتن از یه مجمع بخورید، ما تو اردو جهادی این رو رعایت میکردیم، که هیئت‌های قدیمی کسایی که همسن من به بالا هن در حقیقت یادشون هست که در حقیقت با مجمع میدادن یه حدی هم می که واقعا غذای چهار نفر نبود ولی ده نفر هم میخوردن سیر میشدن. این در روایت آمده که برکت از قلش میره تو دامنش، همینجوری هی برکت پیدا میکنه. اصلا مفهومی به نام برکت، رزق با برکت. یه ما آقای قرائتی مثال بامزه میزدشون، میگو برکت فرق گوسفند با سگ. سگ سالی چند بار میزاد؟ هر باری هم که میزاد 6-7 میزاد. خب ولی شما گله سگ نداری معمولا. این گوسفند بدبخت اولا یه بار میزاد تو هر 8 ماه یه بار میزاد، خب تازه اگه بزا باشه میزاد. حالا چند قلو، حد اکثر 2 قلو 3 قلو، مثلا 3 قلوزا باشه مثلا دیگه ترکونده مثلا چیزه. بعدش هم همش دارن اینو میخورن، یعنی همه ملت در تمام دنیا دارن. ولی تا نگاه میکنی گله بود، این برکت تو یه مفهومی داره که حالا این بحث گذاشتم تو سوره نور، همون جایی که نورانی میشه جامعه، مدلش و باکسش عوض میشه. حالا تو عبارت منفضله قبلا گفته بودم، الانم میگم به طلبه ها، ما اصلا یکی از چیزایی که میگیم همینه، طلبه ها باکس رزقشون فرق داره با باکس رزق بقیه، جعبهشون فرق داره. اگر طلبه‌ای بره کار اقتصادی بکنه از طلبگیش بزنه، بدبخت میشه. این خاصیت چیز، چون که اینجا داشته تو زمین مسطح حرکت میکنه، حالا رفته تو آب. اصلا مدل ورودش در آب، دست و پا زدناش فلان، مدلش فرق داره. اگه همون جوری که داشته تو خشکی را میرفته باها تو آب را بره، همون جوری میره تا آب خفه میشه. اصلا مدلش فرق داره، مدل مؤمنین فرق داره. حالا بهتون نشون میدم آقایتشو، برای اینکه تصور فانتزی نکنید از اینا. کسی حق تألیف کتاباشو نمیتونه بگیره. چرا؟ چون که علم مال او نیست اصلا. قال انما، فکر نکنه این فقط برای قارونا، این آیه رو بیارید صفحه 464 رو بیارید، سوره مواکه زمر آیه 49. ببینید داره در مذمت این بشر دوپا میخواد بازوید، این همون چیز قارونه تقریبا. میگه فعید و مثل انسان ضرون، یه ضرری که به یه انسان میرسه، دعانا ما رو میخوان، ثم اذا خولناه نعمتا مننا. ببینید چجوری میگه، اصلا نگیم اینه خولناه نعمتا مننا، ما او رو با نعمتهای خودمون تنها گذاشتیم، یعنی در مال من میخوری اینجوری خولناه نعمتا مننا، قال انما اوتیتو ولا علم. یه خودم بالاخره عبور از بحرانهای فلانو بلدیم، درساش خوندیم، واحداش پاس کردیم، فلان کردیم، چکار کردیم، اینجوری که یه رو علم من اینا رو دست بردم. همون حرفی که قارون میگه، همون حرفو بشر دوپا میگه. به جای اینکه بگه اونجوری به اون رو چی کنم، خدا هم این نعمت رو داد، خدا رو شکر الحمدلله، نه اینکه دوده شران خوردیم بالاخره، تلاش ها بوده زمینه و فلان ها، خود اونو، خود تلاشش و خود علمش و خود فلان، همه رو خدا به انسان داده است، نداده است. دقت کنید چی گفتم، تملیک نکرده است، اصلا مال تملیک نکرده، خدا اباحه تصرف داده، همین، بیشتر از اینم نداده. اینها شما نمیتونید بگید توحید من قبول دارم، بعد این تبعات توحید یا نداره یا من قبول ندارم. خب مثل این میونی که بگن طرف میگه آج آقا من شما رو به عنوان چیز مراد فلان این و اونو قبول دارم. میگم خب برو این کارو کن. میگه من کارو نمی کنم. حالاته آقا چجوری من مرادم؟ من نمیم فلان یه دستور جزئی من گفتم مثلا بلند شو از قم بیا تهران. حالا تازه این مال مرید مراد بازی معمولی، یه نفر همه عالم سپاه و ستادش، میگه برو اینجا، بیا اینجا، اینجا بعد بذار اونجا. این چه خداییه، چه توحیدیه، چه اخوتیه. وقتی که میگه اخوت شوخی نمیکنه، شما رو متعلق به یک خانواده حساب میکنه و اینو میگه. و ما امتحان کردیم دیدیم خدا ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده های خودش رو عمل میکنه. اگر شما عمل بکنید اونم عمل میکنه و یک تجربه زندگی متفاوت رو تو جامعه ایمانی میشه تجربه کرد. بقره رو بیارید، آیه معروف 282، همون آیه‌ای که معروف به آیه دین، صفحه 48. سوره مائده رو بیارید، آیه 4 میشه صفحه 107، 48 صفحه 107. من نمیخوام آیه 282 رو همه رو بخونم، فقط به یه تیکش میخوام اشاره کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین اجا الى اجل مسمى فاکتبوا، یه دینی گرفتید اینا رو بنویسید. آدم یادش میره دیگه، دویونش آدم یادش میره بعدن چی شد. ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل، یه کاتبی که بلده بنویسه. مثلا خودتون بلد نیستید، گاهی اوقات یه چیزای حقوقی داره آدم بلد نیستن، طبیعتا بدن به اینا که بلده بنویسه، خودشون ننویسن. این تو روایت امیرالمومنین هم اومده که حتی قراردادهای با دشمن و خیلی محکم و اینا بنویسید. بعدش هم گفته اما آدم باش، کلن آدم باش. چرا؟ چون که قرارداد خیلی محکم بنویسید جای ویراژ داره، هر قراردادی هم که محکم نوشته بشه میشه روح قانون رو بزنی به هم دیگه، روح قرارداد رو، بعد از لابلانش ویراج بری. این ممکنه، این احتمال هست. ولی شما قرارداد رو محکم بنویسید، جا برای این چیزا نذارید، ولی آدم باش بازم. چون که من بعد از جوابای امیرالمومنین چی داشت، یه نامه هست خیلی بامزه است، امر و آصفانان شایعه کرده که مثلا امیرالمومنین تو مدینه و کوفه و اینا میره بزرگان موتور سوار میکنه، تک چرخ میزنه، فلان میکنه، هر شب هم این کار میکنه. بعد گرفته این چیز، یعنی گرفته که مثلا امیرالمومنین یه آدم مثلا حلوات مثلا این مدلیه. بعد نامه امیرالمومنین نامهش مضمونش اینه، من این کار میکنم، من اهل این کارام. و این چقدر مهمه، یه رسانه میتونه امیرالمؤمنین رو اینجوری نشون بده، اینقدر مهمه یه جریان رسانه‌ای که همچه کاری بکنه که از چهره امیرالمؤمنین یه آدم اهل شطرنج بازی میکنه و میره چیکار میکنه و میره کنسرت، زیاده من این کارو میکنه. خب این اتفاق، حالا میخوام عرض بکنم حضرت به این نکات هم اشاره میکنن که آقا مواظب آدم باش. سوره مبارکه بقره داره، ولی یکتب بینکم کاتب، ولی یعب کاتبون ان یکتبه کما علمه الله. کاتب که بلده، بلده نوشتن این چیزا، عبا نکنن که من نمیدونم، علم خودم نمینویسم. کما علمه الله، چه خدا بهش یاد داده. همونجوری خدا بهت یاد داده کار مردم را بندازی، میگه خدا بهت یاد نداده اینا رو. ببینید این کما علمه الله دو جور ترجمه داره، اینا من مطلعم. کما علمه الله یه ترجمهش اینجوری که همون با همون قواعد فقهی که بلدی، ولی حتی در اون هم نمیگه با قواعد فقهی که یاد گرفتی، میگه با قواعد فقهی که یادت دادم. و عبا نکن نشوشم به اون گربه که گفتن چیز درمونه یه خاک میریخ روش. آقا خدا مگه بهت یاد نده؟ خدا بهت یاد داده تو هم به مردم یاد بده دیگه. خدا بهت یاد داده کار مردم را بده. این که طرف یه پزشکیه میگه حتما برو فلان چیز واریز کن و این من درمان نمی کنم. بابا خب خدا هدیات داده اینا رو. بعد میگن چرا آخونده فلان میکنن، چرا باید فیش فلان قبل بریزن برای بریزن تا این حرف بزنن. خب تو هم همین کار داری بکنی، خدا به هدیات داده همین کار بکنه. شما تو اینا هم حجت الهی هستن مثل دکتر غریب و همسالون که. ببینید میخوام بهتون بگم یه خروجی واضح داره توش. شما بعدش حالا این سوال رو بعدن جواب میدم تو اونجایی که رسیدیم به اون آیه، که اگه اینجوری باشه که یه عده دارن تیزبازی در میارن میگن ما اینجوری میکنیم به هم میزنن فلان، اثری که این داره از اثر تخریبی اون تیزبازی بهتره. وگرنه شما باید بشینی همه چیز رو، حالا بعدن باز دوباره میگم، هر وقت نظام برادری بیاد پایین شما احتیاج به قانونهای متراکم داری، هی شما باید قانون بذاری که آقا من این فضا رو متر مکعبی اجاره میدم، اونشم باید ساعت بزنید تا هر گروهی که رفت چیز کرد استفاده کرد فلان جوری، اونشم اینجوری تم نداره، اینا قراردادهای مالی اینجوری ته نداره. بیارید آیه 4 رو. میخواد بگه ببینید خدا چه چیزایی رو از کجا با چه حساسیتایی در میر میگه. میخواد بگه مسید کلب معلم این حلاله، کلب هراش یا سگ ولگرد اگه بره یه چیز رو حیوانی رو بگیره خفه کنه اینه که مردار میشه، ولی اگه سگ هراش نباشه کلب معلم باشه این سگ رو بفرسته بره حیوانو بگیره خفه کنه بکشه برداره بیاره. بله اه او سگای چیز یه سه سگ داریم قیمتش از یه بنز، نه اون یه بحث فقهی داره که آیا جای دهن سگ نجسه یا نه. نوع میگه جای دهن سگ نجسه ولی حیوان مردار نیست. خب حیوان مردار نیست، با هم فرق داره. جای دهن سگ نجسه خب باش، ولی حیوان مردار نیست. مثلا رفته پریده یه مثلا پرنده ای رو گرفته از چی دهن گرفته، یا شما یه شکاری زدی دیدید که این شکارا رو که میزنن مثلا آهو رو میزنن همونجوری تلپ نمیفته که میره، بعد این سگ رو ول میکنن این سگه میره. سگای موجوداتی هن، یه فرشته های انگاه یه قطعی خوب فلان حال نمیم چه با این سگ ها چیز داشتید ارتباطات خوب داشتید. نه این سگ ها گاهی قد میفهمه شما تو کوه گم شدی، عشان این واضحه میاد جلوتون را میره به همجوری دوم تکون میده که شما پشتر شرکت و راه رو به شما یه فرشته های اینا تو کوه، این سگای کوه، سگای کوهستان. این میره و اونو میگیره میاره. اول یه نکته ای اثر علم، چون که اینا رو کاملا بند میکنه به علم، اثر علم باعث میشه یه مردار میشه حیوان مزکا. اثر علمه، یعنی علم مسید که این چیزی که سید شده رو میگن مسید، این مسید رو از مردار میکنه مزکا اثر علم. بعد میگه خدا جالبه، حالا براتون میخونم جالب، میگه که این سگ پروری رو من یادتون دادم، این سگ بازی رو من یادتون دادم. اصلا قبول نمیکنید من رفتم یه جایی یاد گرفتم سگ بازی، نه این سگ بازی کاریه که من یادتون دادم. اصلا آدم اینا رو حالا شما میگه کما الان گلیه ملای بکات و نگیک تو کما علم الله و آدم میگه کتابت و علم و این چیزا، حال مثلا نه سگ بازی رو من یادتون دادم که سگو چجوری تعلیم میدن. با این که ممکنه بگید این آقای زید این سگو تعلیم داده، میگه اونم من تعلیم دادم. خب میخوام بهتون بگم فانتزی برخورد نمیکنه، همه چی به خودش بند میکنه. شما نیا کنی یسالونه که ماده و حل لهم، از تو سوال میکنن که چی حلاله، قل احل لکم طیبات، طیبات حلاله، و ما علمتم من الجوارح مکلبین، اون چیزی که شما یاد گرفتید از جواره از این احکام چی مکلب در حالتی که سگ پرورین مکلم تعلمونهنه، میبینید چقدر مجبور حرف بزنه خدا تا این یک کلمه رو حالی ما بکنه. سگ پروری رو یاد ما داده، تعلمونهنه مما علمکم الله، از اون چیزایی که خدا یادتون داده یاد سگا دادید. تعلمونهنه مما علمکم الله، از اون چیزی که من خدا یادتون دادم یاد سگا دادید. اینم جزء احل لهما فکلوا مما امسکنا علیکم، بخورید از مما امسکنا علیکم و اذکروا اسم الله علیه. این بخورید یعنی مجاز دیگه بخورید دیگه. اون موقع این بحثی که شما گفتید تو فقه بحث میکنن، آیا جای دهن سگ نجسه؟ نجس نیست، عمدن میگن نجسه جای دهن سگ نجسه، ولی این حیوان مردار نیست، حیوان مزکاست. از این چیزا تو قرآن که آقا من یاد دادم، من کار کردم، من این پول منو برد و بده، از این چیزا پره. از این حرف هر جایی هست میگه آقا و ما رمیت از رمیت لاکن خدا تیر انداخت، تو تیر ننداخت. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، خدا کشت و تو نکشتی، خدا کشت. خب ببینید از این عبارت های توحیدی تو قرآن که توحید رو از یک بحث معرفتی صرف خارج میکنه و تبدیلش میکنه به یه بحث عملیاتی، یه ترند قرآنی محسوب میشه. شما سوالتون خدا اگه بخواد پول بده میده از دیوار. ببینید عزیزان دقت کنید، خدا نمیگه این بچه رو مادر موسی بنداز تو رود ببر برسون به فرعون، میگه تو بنداز تو رود. فلیلقه الیمو به ساحل، آب میرسونه به فرعون. یه کار آبه، آب سپاه منه، تو وظیفت چی بود؟ وظیفت منه که بچه رو تو رود. همین، کی این کارا رو میکنه؟ انگیزه من این پوله. یک، بعد شما میخوای رزق داشته باشی یا رزق نداشته باشی، شما برو وظیفت رو انجام. بابا ما اینا رو به طلبه ها میگیم، خودمون هم اجرا میکنیم، خدا رزق میده. بابا من به این طلبه ها میگم این شهرداری فکر سپوراشو میکنه، امامزاده فکر من نمیکنه. این شهرداری حواسش به سپوراش هست، امامزاده به فکر من نیست. یعنی من باید برم این برانور چی بکنم پول در بیارم؟ این چه فکریه؟ که اون یار سپوره داره کارش انجام میده، به فکر چی هم نیست، میگه سر ما شهرداری لابد به فکر منه دیگه. اون موقع من سرباز امامزاده بگم که من میخوام سربازی آموزان بکنم، آموزان بگم میخواست نکنی. چه حرف، چه فکریه که اگر این کار نکنید؟ گاهی اوقات خدا شیر فلکه رو باز میکنه اتفاقا. شما چرا فکر میکنید که اگر یه درختی هرس بشه میوهاش خوب نمیشه؟ شاید هرس بشه میوهاش خوب بشه. چرا فکر میکنید؟ اتفاقا میخوام همینو بگم، این عبارات مالی که برای ماها خیلی مهمه، برای خدا اصلا این اهمیتو نداره. حالا من یه چیز بگم باز دور شهر میشه، ولی شما نگاه کنید تو تاریخ اسلام، نگاه کنید مگه تحریم شیعه و ابی طالب یکی از مهمترین حادثه‌های تاریخ اسلام نیست؟ هست یا نیست؟ همم میدونید یه خط قرآن راجبش نگفته، برای خدا اصلا هیچ اهمیتی نداره که اصلا راجبش بخواد توضیح بده. من گفتم مثلا شما یه انتخابی کردینم توش دیگه، اینم توش اتفاقا جزء چیزا خیلی خوبه و مثلا برخوردا اینجوری کرده، اصلا شما میبینید هیچ چیزی نگفته راجع به این بحثا. حالا بهتون یه سری ببینید، اینی که معادلات حرکت معادلات پوله، این مال سرمایه‌داریه. خب این فرهنگ سرمایه‌داریه که شما معادلاتی که من بر اساسش حرکت میکنم، من بر اساس پول حرکت میکنم. پول میدی من حرکت میکنم، پول نمیدی حرکت نمیکنم. آخه بابا این طرفم من فضلهی، بیایید یه چیزی یه باکس این طرفی داره من فضلهیه، خدا شیر فلکه رو وا میکنه یوی. میبینه که این دنبال پول و پله دنیا نیست، دنبال این چیزا نیست. بعد پول و پلم بهش میرسه، دستش چسب نی که بگیم حالا خونه فلان میکنم، ماشین فلان جوری میکنم، اونو چیکار میکنم، یه باغچه ای هم در فلان میگیرم و نمیدونم فلان میکنم، از این برای آخر هفته بالاخره کجا بریم ما؟ بمیر بر پارک. نه بالاخره آخر هفته با همه چیم توجیه داره دیگه، اینو میگیره اونو میگیره اونو میخوره اون چی این استفاده. اصلا من عرض کردم اباحه تصرف ندارم اصلا تو این چیزا تو این حد. هی یه ویلا فلان میگیره، یه ویلا اونجا میگیره، یه ویلا اونجا میگیره، بعدشم حالا شما تو این ویلاهای دماوند و فلان همش هم دست افغانی هست، چون خودشون نمیرسن برن و یعنی حالشو افغانی ها دارن میبرن همین ویلاها رو. شما برید ببینید تو این چیزا همش دست افغانی هست. حالا من مشکل با افغانستانی ها ندارم واقعا، ولی این که فکر میکنه خودش استفاده میکنه، خودش استفاده لذت، اینها چیزهاییست که خدا باید بده به انسان. ببینید طرف یکی اومده بود هی مرسه ما با این طلبه ها میشه، میگفت شما چجوری این دارید زندگی میکنید؟ عشق و حال دنیا رو که میکنید، هر ره بره کربلا که میرید، بچه دارید؟ نه یکی دوتا، همه چهار پنج تا فلانه بچه دارید. اینجوری هم میگه شما چه جوریه مدل زندگیتون، سبک زندگیتون چیه؟ انقدر عشقالیه، درستون رو میخونید فلان. خدا بخواد لذت با آدم میده لذت، خدا هم نخواد طرف تو بزرگترین ویلا ها لذت نمیبره. ببینید این همون نکته ایه که جزوه این نیست که منم و فکر من و فکر دنیاوی من و قرآن میاد یه پولیش میکنه. قرآن این کار رو نمی کنه. ببینید وحی الهی یه جوریه که تو دکونه هیچ عطاری پیدا نمیشه. یعنی اینجور نیست که بشر عقلشو میریخ رو هم دیگه پیدا میکرد. خدا به پیغمبرش میگه فعلمک ما لم تکن تعلم، به تو یه چیزایی یاد داده که نه اینکه نمیدونستی، عمرن نمیتونستی اصلا این چیزا رو بفهمی. به پیغمبرش اینو میگه خدا، به ما هم میگه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یه چیزی نیست که قرآن انتظار نداشته باشید یه چیزایی بگه، بگید خیلی حرف خوب و منطقی و علم درست و خیلی هم استفاده کردیم آجا. اصلا اینجوری نیست. قرآن یه چیزایی باید بگه یوی برق صفات بپره، احساس بکنید تا حالا لیوان داشتی برعکس نگاه میکردی بهش، طرف آخر لیوان چپ گذاشتن داشتن میگه که سرش بسته است که، ولی میگه تهش هم سوراخه. تو کلا داشتی قضیه رو برعکس نگاه میکردی. اینجوری نیست که، شیپور رو داشتی برعکس میزدی. خیلی واقعا داره از این طرف شیپور میزنه، داره پاره میکنه خودشو، هیچ بوقی هم صداش در نمیاد، بعد فکر میکنه چون من درست فوت نکردمه مثلا دیگه خیلی باید فوت کنم. بابا این باید برعکس میگرفتی، از باکس فضل خدا یه چیزایی رو باز میکرد. اصلا کاری به این کارا نداره خدا، اصلا خدا کاری به این کارا نداره که تو میگه تو وظیفه منه. ببینید امیرالمومنین شوخی نداره تو نهج البلاغه، پر از این بحثاست. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه قد تو کفل لکم بالرزق، رزقتون که کفالت شده، و امرتون بالعمل، میگه امر به عمل شدید شما. فلا یکونن المضمون لکم طلبه اولا بکن من المفروض علیکم عمله، نکنه اون چیزی که براتون کفالت شده بوده بیاد اولویت پیدا بکنه برای اون چیزی که امر شده بودید به عمل. بعد میگه والله لقد اعترض الشک و دخل الیقین، والله یقینتون سوراخ شده، جوری که اون چیزی که قد فرض علیکم قد وضع عنکم، انگار اون چیزی که واجب شده بود به شما و اون عمل دینی بود از گردنتون برداشتن، اون چیزی هم که کفالت کرده بودن انگار قد سن وضع عنکم، انگار قد فرض عنکم یا فرض علیکم، اون چیزی هم که کفالت شده بود، یعنی کلا شیپور برعکس گرفتی داری میزنی. تو برو دنبال وظیفت، وظیفت رو انجام بده، از اونورم از خدا توقع کن پول منو بده، رزق منو بده. چون که گاهی قادر طرف ممکن رزق داشته باشه پول نداشته باشه، ای رزق مساوی پول نیست. گاهی قادر میگم یه اردویه فلان همه رو برمیدارن میبرن یه جایی، این هم رفته یه دور به خانواده رفته کربلا برگشت. خوب انسان در زندگیش ببیند کسایی که همین جوری دارن زندگی میکنن، دارن دنبال عملشون میرن و اون موقع خدا هم تنها نگذاشته اینا رو. خوب ببینید، یه اردو بازدید علمی تربیتی براتون میذاریم، مدرسه خودمون، بیاد ببینیدش. یه سری آدم ها لیسانس فوق لیسانس دکترا فلان اینا، طلب های اینجوری که دارن مثل بنز زندگی میکنن، اشغالی میکنن که من شما عمرن نمیکنم. ببینید میخوام عرض بکنم، حالا بذارید این تیکه تموم بشه و از سوال شما رو جواب بدم. حقه که تعجب کنید. بله، حالا اینو تو اون انشائه که گفتم میگم، تو اون انشاء یه نکته میگم، اینی که اگه اینجوری باشه که یعنی خدا شده یه آدم بپیچون، خب یا یه مثلا خدا بپیچون مثلا انگار ها تنهاد نذاشته ولی نمیدم، مثلا این شما آخونده هر کاری بشه مثلا توجیهش بلدی، مثلا شما به صورت عمومی میبینید کسایی که ازدواج میکنن و اینها مشکلات مالیشون خورد خورد داره حل میشه، اینا حتی قابل چیز هست. تازه اون انشاء رو من باید بهتون بگم، یه نکته مهمیه، fill in the blanks، مثلا اینجا باید یه بلانکی وجود داره که یه انشاء باید توش بنویسید، معنی داره اون انشاء. حالا نه این نوع سوء ظن رو اصلا تصریح شده در روایت، کسی که زن نمیگیره به خاطر پول زن نمیگیره، اساء به ظن، داره بدگمانی میکنه نسبت به وعده‌های الهی. چون اگه من همینو به شما میگفتم شما قبول میکردی، درست یا نه؟ شما اگه میگفتم آقا برو زن بگیر با من، پولش با من دیگه، شما قبول میکردی؟ بعد خدا میگه شما قبول نمیکنه، یعنی بدگمانی نسبت به خدا. شما سوره فتح رو بخونید، سوره فتح سلطان بحث بدگمانی به خداست. از ظانین بالله ظن السوء، کسایی که به خدا بدگمانن، این بدگمانی تو همه وعده‌ها، نه فقط تو زن گرفتنه، تو بحث‌های سیاسی اجتماعی بین‌المللی فرناس حال نمی‌کنه با این حرفا، احساس می‌کنه سر کاره. خب اگه گفتن آقا شما کار اقتصادی نکن روی بحث جنگ با کفار، جنگ با کفار خودش موضوعیت داره، خب هدف اون هدف موضوعیت داره، نه کار اقتصادیه. تو داری به جای این که چیده اپروچت و فارسیش میشه چید روی کردت، حالا شما فارسا روی کردت، روی کرد اقتصادیه به بحثه، میزنم حالتو میگیرم. خب این کاری که من میگم بکن دیگه، هی میگی پولش اینجا پولش اونجوری میشه پولش اونجوری میشه، من اگه بالاخره باید حساب کنم 300 تا موشک دارم، این 300 موشک رو 200 تاشو بزنم 100 تا میمونه، خب تو چیکار بزنی بابا؟ ده بر یک چرا میکنی؟ بحث اقتصادی نکنیم وسط که، و نه بهتون نشون میدم آیاتشو، اقتصاد رو اینجوری نگاه نمیکنه، حتی درست شدن اقتصاد رو بر اساس فراموش کردن مأموریت‌های الهی نگاه نمیکنه. یعنی شما اینجوری نگاه میکنه، خدا دلش نمیخواد اینجوری نگاه بکنه، بعد خداست دیگه، عالم مال خودشه، میدونه چجوری کار میکنه. بعد ببینید این تیکه رو، و آتوهم من مال الله الذی آتاهم ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. این فتیات و این کنیزا رو بر بغا و بر کار خلاف اینا رو اکراه نکنید، چون یه کاری که اینا میتونستن بکنن همینه که اکراه بکنن، در حالت اکراهی و اضطراری حتی قرار بدن. تمدن جدید دقیقا همین کار رو داره میکنه با بندگان خدا، یعنی کارهایی داره میکنه که اکراه میشن فتیات، اکراه میشن یعنی در درجه اول چیزشون نیست، مودشون نیست هم چیکاری بکنن، ولی انقدر شرایط رسانه خاص برش تولید میکنن میبینه که این کار میکنه، بعدش هم شما بی خود میگید نه اینا تو رو فطرت‌های بشری اصلا این چیزا نیست. حالا بعداً بهتون میگم اینا تربیت‌های اجتماعی جای اینجوری تربیت شده اینجوری شده. خدا اصلا این بحث رو قبول نمی‌کنه. ممکنه بگه چادر مانتو فلان اینا یه چیزیه، اما اینو اینجوری قبول نمی‌کنه که آقا مرجع شما تو این ور به دنیا اومدی اینجوری شدی، اونا تو اون ور به دنیا اومدن اینجوری شدن. اصلا این بحث رو خدا قبول نکنه، نه به من مربوطه نه به تو. من وکیل وصی خدا نیستم، خود خدایی که آفریده میدونه چی کار کرده. اصلا این مدل رو حالا شما آیات فطرت رو بخونید، آیات اخذ میثاق آیه 172 به بعد اعراف بخونید، این توشه میگم اصلا همچین پیمانه گرفتن همچین زرت و پرتای نکنید. یه هی نگو من در فرهنگ فلانجوری بزرگ شدم اینجوری شدم، لذا ما نسل زد بی‌حیاییم کلن. اصلا اینجوری نیست، اصلا خدا قبول نداره اینو که شما چون در نسل فلان به دنیا آمدید اینجوری این شما قبول نمی کنه. سر چادر مانتوی فلانه بحثی نیست، ولی کلا این ساختار رو قبول نمی کنه. میگه من خودم میدونم چی نوشتم چی کار کردم با این بشر، تو نمیتونی، حق نداری از این حرفا بزنی. حالا بهتون نشون میدم اینو، این اکراه میشه، اصلا آدم ها اکراه میشن، یعنی به تعبیر آخوندیش لو خلیه و طبع به طبع خودش باشه اصلا میل به این چیزا نداره. بعد شما انقدر اینو زاغش عوض میکنی که یه چیز دیگه میشه واقعا، آدم ها ممکن زاغشون عوض بشه. اما فردا دارم میرم نایب وزیارتون پاکستان اعضا گرفتم چی بخورم، چون قبلا به هندو اینا میرفتم واقعا چی میشدم، بدبخت میشدم. اون یه خورده غذای هانی و عمل خفه کنه اینا رو معمولا میبریم یه حرکت میزنیم. طبعشون معلوم نیست چرا اینجوریه، یعنی عوض شده طبعشون. این آدم اینقدر تون میخوره برای چی مثلا فازت چی مثلا اینقدر تون میخوریم مثلا از این برنجو که میخوام بکشم میریزن توی چیز توری میکنن تو در فلفل قرمز قلقل میکنن میزنن تو اون فرد میریزن میخورن. خواهم به تو میگم حالا اینکه یه مورد شوخی بود ولی این فطری نیست، ولی یه چیز نیست فطریه، فطریه بشره دیگه. اصلا طبعشو میشه یه کاری کرد، همینی که به تعبیر قرآن منکر معروف جاش عوض میشه. این آیه رو بخونم تموم کنم. ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. برای چی؟ برای عرض حیات دنیا. یعنی که چهار تا پول میخوای در بیاری، از یه کار کثیف میخوای پول در بیاری. الان میدونی یکی از پر سودترین چیزها فیلمای پورنه، سازندگان فیلمای پورن اینایی که ببینم اینا بازیگرن، یعنی در پورن استارن اینا. این چیز نیست که مثلا یه کاری شهوانی کردن فیلم گرفتن خوش، مثلا اینجوری نیست. فیلم ها چیده یکی از پرس تبتقون لتبتقو عرض الحیات دنیا، اینا دقیقت برای ابتغاء عرض الحیات دنیا. این آیه رو ببینیم و فعلا تمام بکنیم. سوره مواره صفحه 185. یه خورده رو این بحث ماله بشینید فکر بکنه. اگه با خودتون این یکی رو کنار بیایید، مثلا جالب امیرالمومنین نامه به امام حسن مجتبی که میگه حسن جان فقیر دیدی بده بره، اگه بار بزن بهش بده بره اونور تحویلت میده و اکثر من تزویدهی. میگه فقیر دیدی بار بزن بره، هرچی بار خورد بزن بهش بره اونور تحویلت میده. یعنی مثل چیزه، مثل این بچه شیطون ها هستن که چیز میکنن بیدن بار بدم این بار بره خوبی بده بره و میده تحویلت. اصلا اگه بتونی اینو باهاش چیز بکنید، اونس بگیرید که آقا مثلا بده اتفاقا بار بزن بره، اینی که یه غذایی دادن فلان یه تیکش امیرون به پیغمبر گفتن که همین تیکش خدا همین دیکش رفت، اونایی که رفت موند اونا موند، اینی که همین دیکش کرد میخوریم میریم دستشویی. میدونی که یه فرشته مأمور به اینه که سر شما رو بیاره پایین، دقیقاً اون مدفوع خودتون رو ببینی. برای همین خیلی هی سعی میکنید دقت کنید ببینید چیه، با اینکه هیچ چیز جذابی نیست دیدن این صحنه تکراری، ولی خیلی علاقمند آدم اینو ببینه. این در روایت اومده، یعنی که ببینید آقا ببین این نعمت های خدا رو اینجوری کردی، معادلش کار کردی یا نکردی. و ببینید آیه 67 سوره مبارکه انفال نگاه بکنید، اینا اسیر میگرفتن، یعنی دوست داشتن تو جنگ اسیر بگیرن که چی بشه؟ اسیرا رو تو مبادله بذارن و باش پول در بیارن. آیه نازل شد پول در آوردن ممنوع از جنگ. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، برای هیچ نبی نشاید که اسیر بگیره. این اسرا با اون سبحان الذی اسرا فرق داره، اون صوبه است، اون اسرا. ان یکون له اسرا یعنی اسیر بگیره، این نشاید که اسیر بگیره. حتی یسخن فی الارض، آقا اسیر نگیر بزن بکش. میدونی که اسیر گرفتن ممنوعه، باید کسی اگه اسیر میگیره بزن بکش اسیر رو، مگر اینکه پاش محکم شده باشه. یعنی چی؟ یعنی تو به تقویت اسلام فکر بکن، نه به پول پله خودت. حتی یسخن فی الارض، مگر اینکه تا اونجایی که زمین رو از خون کفار غلیظ بکنی، سخن یعنی غلیظ، غلیظ بکنی، حالا اگه مستقر شدی حالا اسیر. خب یعنی تو باید بری کار اسلام رو برداری راه بندازی. الان حالا این وسط داره کار به نظرش رسید کار اقتصادی بکنه. حتی یوت خنفر توریدون عرض دنیا والله یرید الله، تو دنبال دنیای خدا دنبال این چیزا نیست. جنگ بعد رو ببینید، تو همین سوره مبارکه انفال میگه آقا شما دنبال این هستید که چیز بکنید، ذات شوکته تکون لکن و یرید الله یحق الحق به کلمات یقتل دابر الکن. شما دنبال این بیتیقش بودید، کاروان بیتیقش بزنید، کاروان تجاری لخ کنید بردارید بیارید. خدا دنبال این نبود، خدا دنبال این بود که اسلام رو علم بکنه و این دابر الکافرین رو اینو و عقبه کافرین رو بزنه. خدا دنبال این بود، خدا دنبال این کارهای دیگه است عزیزان. او کلن اگر اراده ما با اراده خدا یکسان در اومد، اون موقع میافتیم توی مسیر به شدت روان. اگه شروع کردیم به زیگزاگ رفتن یا خلاف این شنا کردن، میبینی دویدن رو ترد میله، دویدن رو ترد داری میدوی، داری به جمعی همون جایی بودی که هستی در بهترین حالتش. حالا اون انشاء و اون چیز و فلان اینا موند که انشالله به هفته بعد موکول میشه و یه بحث مهم وجود داره، اگه منم یادم رفته نوشتم اینجا بحث انشاء. اونی بحثی که استفاده از باکس فضل یه شرط داره، یادم از خانم اینا رو تو انشاء میگه. اینو بذارید که چجوری خدا یه جایی انشاء میگه یه جایی نمیگه، یعنی یه جایی به مشیت و لیت لعله بس میکنه یه جایی نمیکنه. یه بحث گفتم، یه بحث مهم فنی داره اینجا که باعث میشه آیات دقیق تر. حالا این که ما یه کتابی از ما داره چاپ میشه با حق تألیف، نه بی حق تألیف، به نام قوم برگزیده. اونجاها معادلات حاکم بر این قوم برگزیده متفاوته با معادلات حاکم بر جای دیگه. خب یعنی ما فکر میکنیم که ما یک کشوریم، اونا هم یک کشورن. یکی از خطاهای به شدت راهبردی، یعنی یادم باشه بهتون میگم، خواهم گفت انشالله، ما هنوز تصمیم درستی نگرفتیم که میخوایم کشورداری بکنیم یا نهضتداری بکنیم. اینا دو مدل برخورد نسبت به بحثه. بیشتر تصمیم داریم میگیریم رفته رفته کشورداری بکنیم، نهضت داره یه مدل دیگه است. هر دولبش خطاست الان برای ما. کشورداری مدلش میشه پر از ساختارهای موجود و هی ساختار ساختار ساختار. نهضت داری هم ما رو میکشونه به گروه های پارتیزانی و بی استفاده شدن ظرفیت های حاکمیت. درستش چیه گفتی؟ خیلی هم سخته. کشور رو به شیوه نهضت اداره بکن، این از اون کاره به شدت سخته، ولی با فهم قرآنی ممکنه که شما کشور داشته باشید، ساختار داشته باشید. البته ساختار رو مینیمالیستی میکنه یه مقداری. ساختار داشته باشید، کشور رو به شیوه نهضت اداره بکنید. چه جوریش هم بحث حکمرانیه، سنگی، بحث سنگین حکمرانی داره این بحث. در قرآن پر از آیه است که شما چجوری یک کشور میشه به صورت نهضت اداره که. هی صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.